ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت اساسی را بازی کند. و مطالب دیگر، برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ولسی جرگه در افغانستان بانک را مسئول کاهش نرخ افغانی در بازارهای اسهام می داند. تظاهرات به هدف رهایی قماندان مهم جنبش در شمال افغانستان اکنون به ولایت سمنگان سرایت کرده. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در مورد تأمین آب هاشم میدنی به مردم اطمینان دهد. تفصیل اخبار. کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان میگوید دلیل بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی کوتاهی بانک مرکزی افغانستان از تطبیق درست سیاست پولی دولت میباشد. این کمیسیون در افغانستان بانک را متهم میکند که نتوانست سیاست پولی را تطبیق کند و این مسئله سبب پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دلار شده است. منور شاه بادری رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت
افغانستان بانک در حال جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی ناکام بوده و اثرات ناگوار آن بالا زندگی مردم تاثیرات منفی به جا گذاشته.
در جریان چند ماه گذشته ارزش پول افغانی در برابر دلار به گونه بی سابقه پایین آمده است و در حال حاضر یک دلار به 73.5 افغانی تبادله می گردد. اما ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت این بانک یک سیاست بسیار خوبی را آغاز کرده، اما بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی عوامل جهانی و منطقه‌ای دارد. دامنه تظاهرات به هدف رهایی نظام الدین قیصاری قماندان خیزش مردمی و نماینده جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در شمال افغانستان اکنون به ولایت سمنگان رسیده است. مظاهرچیان امروز با آتش زدن تایر و توپ ها در مسیر راه کابل بلخ آن سرک را بر روی ترافیک بستند. آنها میگویند تا رهایی این قماندان به اعتراضاتشان ادامه میدهند. هرچند بر نظام الدین قیصاری به طور رسمی کدام اتهام وارد نشده، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه گفته بود که او را نیروهای کماندو به خاطر مشاجره لفظی و توهین مقامات امنیتی دستگیر کردند. تظاهرات به این هدف از روز دوشنبه به این سو در ولایت فاریاب هم ادامه دارد. مقام‌ها در بامیان از کشف و ضبط مواد کیمیایی جابجا شده در یک بشکه خبر دادند. جنرال آیت الله رستا رئیس امنیت ملی بامیان گفت این مواد را در یک بشکه در نزدیکی ریاست گرزندوی کشف و خنثا ساخته و نوعیت آن تا هنوز مشخص نشده است. به گفته وی مخالفین حکومت قبلا از این مواد برای مسمومیت شهروندان استفاده می‌کردند. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار می‌رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت امور خارجه امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه روسی را رد کردند که گویا آنها دریافتند رادیو آزادی از قانون فعالیت ادارات خارجی در آن کشور تخطی کرده است. دفتر آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری اروپا مستقر در ویانا پایتخت اتریش این مطلب را دیروز یعنی یک روز بعد از آن بیان کرد که یک محکمه در مسکو حکم صادر نمود و رادیو آزادی را به 1600 دلار جریمه کرد. حکم مورخ 5 جولای محکمه روسی 8 ماه پس از این که وزارت عدلیه روسیه رادیو آزادی صدای امریکا و چندین اداره خبری را به حیث ایجنت خارجی خوانده صادر شده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از ایران خواسته که اطمینان دهد ایرانی ها به آب هاشم میدنی و پاک دسترسی دارند. این گروه عامی حقوق بشر در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسانده همچنان گفته که ایران تحقیقات مستقل را روی گزارش های انجام دهد که گفته می شود نیروهای امنیتی از قوا به گفته آنها غیر ضروری و اضافی علیه آنها استفاده میکنند که در ایالت خوزستان این کشور روی امنیت آب و آلودگی آن به اعتراضات صلح‌آمیز میپردازند. در این اواخر دهاتن در خرمشهر و دیگر شهرهای جنوب غرب ایران در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی به سرک ها برآمدند. گزارش ها میگویند آنها بر ضد مقام های ایرانی شعار میدادند. و وزیر امور خارجه امریکا میگوید دو روز گفتگو در پینگیانگ روی جدول زمانی برای حل سلاح اتمی کره شمالی سازنده بود. مایک پامپیو گفت صحبت‌هایش با کیم یونگ چال مقام ارشد کره شمالی به خوبی انجامید و در برخی از عرصه‌ها به گفته وی پیشرفت‌های زیادی به میان آمدند. وزیر امور خارجه امریکا هنگام پرواز به سوی توکیو پایتخت ژاپن گفت من فکر میکنم که ما روی هر یک از مسائل مورد بحث به پیشرفت دست یافتیم، اما او گفت مسائل زیادی هنوز باقی ماندند. سفر مایک پامپیو به کره شمالی پس از ملاقات دونالد ترامپ و کیم جونگ هون در سنگاپور این اولین سفر به یک مقام بلند رتبه امریکا به این کشور میباشد. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز شنبه تیم‌های سویدن و انگلستان و روسیه و کوریشا با هم بازی می‌کنند.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان می‌خواهد که تعهدات خود را در قبال صلح افغانستان بجا آورد. یک عضو این شورا گفت
هیله‌مندی داده چی پاکستان که مسابقه دی یو شکمونت افغانستان دی سولی دی پروسه ملاتر بو که او عملی اجراعات مو که
وزارت دفاع افغانستان از افزایش تهدیدات مخالفین مسلح سخن می‌گوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی از دخالت حکومت در امور آن شاکی است. معاون اول مشتان جرگه میگوید در برابر قانون باید همه یکسان مسئول باشند. در بغلان کشت زعفران تقویه شده است. یک دهقان میگوید
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک عاید خوبی اقتصادی دارن.
در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
سلس ازی کمیشنرها از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شدن که اونا تال را اسنادش را نشده بود بر ریاست جمهوری.
همین طور برنامه هوای تازه نیز برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت اساسی را ایفا کند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت امیدواری ها برای صلح در افغانستان افزایش یافته و پاکستان می تواند در این زمینه همکاری صادقانه داشته باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته، شورای عالی صلح این کشور می‌گوید که اسلام آباد باید با تعهداتش عمل کرده و کابل را در تأمین صلح یاری رساند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان می‌تواند در پروسه صلح این کشور نقش اساسی را بازی کند. آقای طاهری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که صلح افغانستان به نفع پاکستان، منطقه و جهان است.
پاکستان به مسابقه همسایه افغانستان باید گام های عملی با صداقت و با حسن نیت در پروسه صلح افغانستان برداره و موافقتنامه هایی که امرایشان شده، تعهدات که اونا سپاریدن، امیدوار هستیم که گام های عملی در این بخش بردارن تا ای که هم پاکستان، هم افغانستان و هم تمام همسایه های ما و منطقه از امنیت افغانستان سود ببرن و از منفعت ما منفعت اونا است و منفعت اونا منفعت ماست.
همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان در حال مهم پنداشته می شود که پاکستان با فشارهای جهانی روبرو است و وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی گفته است که این کشور علیه گروه های تروریستی اقدامات عملی نکرده است. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای میانه و آسیای جنوبی، پاکستان را بار دیگر به عدم عملی کردن تعهداتش در امر مبارزه با تروریسم متهم کرده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان گفته است که تنها اسلام آباد مسئولیت حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره را ندارد. این اظهارات در حال بیان می شود که قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست علمای دینی جهان اسلام در رابطه با مسائل صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار گردد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این نشست به خواست افغانستان و به میزبانی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی راه‌اندازی می شود. از سوی هم خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که پاکستان بر علاوه فشارهای جهانی در داخل نیز با فشارها روبرو است و راه جز همکاری با پروسه صلح افغانستان ندارد.
خود پاکستان که جمهوری قوتونه سیدی
وی میگوید بر علاوه اردو قدرت‌های داخلی که در پاکستان است بالای این کشور فشار آورده اند که سیاست جنگی را کنار بگذارد و روی طرح‌های اقتصادی با افغانستان به توافق برسد. خوشبینی وجود دارد و این خوشبینی این گونه نیست که ما بگوییم پاکستان بالای ما احسان میکند، بلکه این مجبوری آن کشور است. اگر پاکستان می خواهد که خود را از این وضعیت نجات دهد، باید از سیاست خشونت و مداخلگرانه اش دست بکشد. پاکستان در گذشته بارها از همکاری با پروسه صلح افغانستان سخن زده است، اما مقامات افغان می گویند که این کشور تا هنوز اقدامات عملی در این زمینه نداشته است. اما حالا با توجه به روبرو بودن پاکستان با فشارهای بی‌سابقه جهانی، این امیدواری بیشتر شده است که اسلام آباد با روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان از افزایش تهدیدات مخالفین مسلح دولت در برخی ولایات سخن می‌زند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت 20 تا 30 ولسوالی در تهدید بلند دشمن قرار دارد، اما با گفته وی قوای مسلح افغان به مخالفین مسلح ضربات کوبنده وارد کردند. اما شماری از کارشناسان امنیتی می‌گویند سرحدات باز و موجودیت مراکز فعال جلب و جذب در پاکستان حملات مخالفین مسلح در کشور را تشدید بخشیده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
در حالی که خوشبینی ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در این زودی ها بیشتر شده، اما وزارت دفاع افغانستان از گرم بودن وضعیت جنگی در میدان های نبرد سخن می زند. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح کوشش دارند تا در برخی مناطق تهدیدات با وجود بیاورند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغان این پلان های محاربوی مخالفین مسلح را مهار کردند.
اینها کوشش دارند که در بعضی مناطق تهدیدات را به وجود بیارند. شما می بینید که بالای مراکز انتخابات، بالای مکتب ها، اینا یک تهدیدی هستند و کوشش دارند این تهدیدات را اضافه بسازند. اما چنانچه آگاهی داریم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در برابر از یا عملیات های بسیار مؤثر را اندازه کردند. ما پیشرفت ها، دستاورد ها داریم.
به گفته آقای راتمنش در ولایت های تخار، اروزگان، فاریاب، جوزجان، هلمند، قندهار، غزنی و ننگرهار درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح جریان دارد. وی افزود که 30 ولسوالی با تهدید بلند مخالفین مسلح روبرو است و 11 ولسوالی کاملا در کنترل اینها قرار دارد. این در حال است که به گفته مقام‌های محلی پنجشنبه شب طالبان مسلح 4 روستا در ولسوالی چمتال بلخ را سقوط دادند و افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفته است طالبان در نزدیکی مرکز ولسوالی چمتال رسیدند. دو هفته پیش طالبان یک حمله تهاجمی را بر پسته‌های پلیس در منطقه نواباد و فیض‌آباد ولسوالی چاب تخار نیز انجام دادند که در نتیجه 14 پلیس سرحدی کشته شد. پیش از آن برخی پسته‌های امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با تمام امکانات به دست گروه طالبان افتاده است. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی از جمله میرزا محمد یارمند میگوید سرحدات باز و موجودیت مراکز فعال جلب و جذب در پاکستان حملات مخالفین مسلح در کشور را تشدید بخشیده است.
سرحدات باز است، مراکز جلب و جذبش کاملا در پاکستان فعال است، مراکز تعلیمگاه تروریستی در مجموع وجود داره و در داخل کشور هم اختلافات سیاسی است و گذشته از او گروه های مسلح هستند و قاچاقچی مواد مخدر است. اینها در مجموع دستادست جمع میتن و سبب میشود که در افغانستان با هم باش بیدن.
وی بر تغییر رهبری و مدیریت جنگ تاکید دارد و میگوید پیشبرد جنگ منظم در برابر جنگ غیر منظم و چریکی مخالفان مسلح دولت کارساز نیست و باید متناسب به تهدیدات و میتود نظامی دشمن به نظامیان افغان آموزش های نظامی و چریکی فراهم شده تا به گفته وی جنگ مهار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
نهادهای ناظر انتخاباتی از حکومت می‌خواهند تا از مداخله هایش در کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دست برداشته و به جای به حاشیه راندن این کمیسیون کمیشنران آن را هر چه زودتر معرفی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ادعا می‌کند که گویا حکومت با گروگانگیری کمیسیون های انتخاباتی مشکلات را بیشتر می‌سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است و ما اکنون به گفته نهادهای ناظر کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت به گروگان گرفته شده و برنامه برای حمایت از انتخابات سوی حکومت وجود ندارد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با برخورد های سلیقه‌ای و مداخله های حکومت کمیسیون شکایت های انتخاباتی از دایره صلاحیت هایش برون شده است و با این وضعیت نباید انتظار تامین عدالت انتخاباتی داشت.
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره اینمی موضوعیت به اون شکل مطلوب صورت نگیره. اگر مطمئن خواست رئیس دولت که مشخص کرد انتخاباتی با وقتش باید تعیین میشد، ما یک بازی تکراری را در بحث انتخابات میبینیم و این که اون موضوع با حل پس از سوال این که بالاخره با گروگان گرفته شو و این طرف که مشخص کرد انتخاباتی دیگر از دایره امو سلطه کاریش هم نبره، نگران هستیم و به این باور هستیم که عدالت انتخاباتی در پروسه انتخابات آرمانی و شورای ولسوالی یا مراعات نخواهد شد و یا هم با نقیصهای جدی همراه خواهد بود.
دیدمان انتخابات و شفافیت افغانستان یک روز پیش از این انتقاد کرد که کمیسیون های انتخاباتی با مشکلات جدی روبروند و تاکنون در بسیاری از ولایت ها کارکنان ولایتی کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی معرفی نشدند. این نهاد باور دارد که حکومت با به حاشیه راندن کمیسیون شکایت های انتخاباتی در کار این کمیسیون ها مداخله می کند و در تلاش مدیریت انتخابات است. با این همه با اعلام فهرست نخستین نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اکنون روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید از سوی این کمیسیون به پیش برده شود. همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید در سه روز گذشته بیشتر از 500 اعتراض را از مرکز و ولایات به دست آوردند، اما عدم موجودیت کمیشنران این کمیسیون و بسته بودن دست آنان برای پیشبرد این روند کار آنان را با چالش‌های بزرگی روبرو ساخته است. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی دو ماه پیش فهرست 102 تن را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور از این میان تنها 27 تن آنان را به حیث کمیشنران ولایتی به این کمیسیون معرفی کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با انتقادها در پیوند به مداخله های حکومت، تلاش برای به حاشیه کشانیدن کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون این گونه پاسخ می دهد.
طرف حکومت هیچ گونه محدودیت وجود نداره و خود اونا از متصونه که وقت ضایع میکنن و این چند روز است که ما منتظر هستیم که ملت کامل روان کنه تا کارش نهایی شه. کار حکومت در دو بخش است، یک تامین منابع مالی، تامین دوم تامین امنیت انتخابات. سایر موضوعات تخمین کلا مربوط به کمیسیون انتخابات است و مربوط به اونا هستن که برنامه خود چه پلان میکنن، تنظیم میکنن و حکومت نه خودش مداخله میکنه نه با کسی دیگه جزء مداخله میده.
ریاست جمهوری میگوید چشم به راه فهرست کسانی است که میارهای گزینش به حیث کمیشنر در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را داشته باشند، اما کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می‌ورزد افرادی را که این کمیسیون برای رئیس جمهور معرفی کرده از تمامی میارها برخوردار بودند و فهرست دیگری نخواهند فرستاد. فرستاد. شماره از نمایندگان در ولسی جرگه میگویند با توجه به این اختلاف دیدگاه ها مسیر انتخابات به سوی یک سرنوشت نامعلوم در حرکت است و نباید شفافیت و رسیدگی به تخلف ها و انتقاد ها را به گونه لازم انتظار داشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. معاون اول مشران جرگه افغانستان می گوید مبارزه در برابر قانون مبارزه در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان بدون تفاوت باید یکسان بالای همه عملی شود. محمد علم ایزدیار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد این مبارزه با توجه به وضعیت امنیتی و سیاسی نخست باید در مناطق امن آغاز شود. شماری از کارشناسان میگویند اکنون کشور بیشتر مافیایی شده و برخورد قانونی در هر جا در برابر گروه‌های مافیایی وظیفه اصلی حکومت است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که مبارزه حکومت در برابر زورمندان و افراد متهم به نقض قانون استقبال گرم و اعتراضات را در پی داشته، اما مشران جرگی افغانستان بر سرتاسری بودن این برنامه تاکید دارد. محمد علم زدیار معاون اول این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر مبارزه آغاز شده در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان یکسان و پیش نرود، ممکن واکنش های مردم بیشتر شود. وی گفت بهتر است این مبارزه یا برنامه اصلاحی حکومت از مناطق امن آغاز شود و بعد در ولایات دیگر کشانده شود.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستند، متعلق به هر گروه سیاسی که هستند، مبارزه شود و اینا مهار شوند و اینا تابع قانون شوند، این یک امر درست و دقیق است. مردم از این حمایت میکنه، اما دو نقطه بد نظر باشه، یکی همه شمول باشه و برخورد دوگانه صورت نگیره. مسئله دوم هم که حساسیت زمان و وضعیت کشور بد نظر باشه.
این در حال است که روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 4 زورمند و قمندان محلی خبر داد که به گفته آنها در سقوط پوسته ها و نقض قانون دخیل خوانده شدند. نظام الدین قیصری سرپرست قمندانی امنی ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش های مردمی، رحیم الله از ولایت اروزگان، داوود مبارز از ولایت فرا و نادرشاه از بدخشان شامل بازداشت شده هاند که به گفته وزارت دفاع برای تحقیق ملوی سرانوالی معرفی شدند. رئیس جمهور غنی هفته گذشته در ننگرهار در یک نشست امنیتی گفته بود که صحبت های یک سرباز وی را متاثر کرده که گفته است نمی داند دشمن اصلی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان است یا طالبان و داعش. آقای غنی گفته است که پس از این افراد مسلح غیر مسئول برایش قابل قبول نیست و حکومت در برابرشان جدی استادگی خواهد کرد. هرچند حکومت این مبارزه را سرتاسری و دور از مسائل قومی و سیاسی خوانده، اما پرسش اینجاست که این مبارزه چرا حال آغاز شده است؟ عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر تحکیم حاکمیتش مجبور شده است که برخی اقدامات را روی دست گیرد.
ما فکر میکنم که افغانستان به صورت شدید به این ضرورت داره که ما چطور حاکمیت قانون را تقویت بخشیم و فعلا رئیس جمهور ما فکر میکنم که هم مکلفیت داره و هم ضرورت افغانستان است که باید افغانستان را به طرف قانونمندی و حرکت های فراقانونی را بند بکنه.
و میگوید برای تحکیم کامل حاکمیت و ایجاد جامعه قانونمند برای حکومت نیاز است که در روشنای وحدت سیاسی برای مردم ثابت کند که این مبارزه سراسری و تنها به خاطر حاکمیت قانون است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مسائل مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما قبل از نشان ها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایران امروز اعلان کرد که 8 نفر را به جرم حمله بر پارلمان و مقبره آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعدام کرده است. در این حملات در هفتم ماه جون سال گذشته حداقل 10 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. در گزارش رسانه های ایرانی گفته نشده که حکم اعدام این افراد چه زمان عملی شد. جزئیات در گزارش از امید مرزبان.
خبر تطبیق حکم اعدام این 8 نفر را امروز تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد.
حکم اعدام 8 نفر از اعضای گروهک سلفی تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مسحر امام خمینی رحمت الله علیه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد.
خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه ایران است، فهرست نام‌های این اعدام شده ها را اعلان کرد. سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بهروز، سید ماجد مرتضایی، سروش عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی و عثمان بهروز شامل این فهرستند. میزان همچنان گزارش داده که اعدام شده ها به کسانی که حملات ماه جون سال گذشته را انجام دادند، پول و سلاح فراهم کرده بودند. در حملات هفتم ماه جون بالای پارلمان ایران و مقبره روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حداقل 17 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. این نخستین حمله در قلمرو ایران بود که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. 5 حمله کننده در محل رویداد کشته شدند و بیش از 10 نفر دیگر هنوز در انتظار حکم محکمه اند. سپاه پاسداران انقلاب ایران پس از حملات سال گذشته گفت که در پاسخ چندین هدف را در شرق سوریه راکت باران کرده است. تهران یکی از حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و سپاه پاسداران ایران نقش چشمگیر را در جنگ‌های داخلی سوریه بازی کرده است.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
اداره زراعت ولایت بغلان تلاش دارد تا زعفران را جایگزین کشت تریاک و زارین تریاک را تشویق به کشت زعفران نماید. این در حال است که زارین تریاک نیز دل سرد از ادامه این کشت شدند و میگویند اگر دولت در تقویه زراعت مشروع مردم را یاری رساند، کشت تریاک آهسته آهسته نابود می شود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت همه بسته های زراعتی آنان به دیل خوبی برای کشت تریاک است و اینکه زعفران در بغلان نتیجه خوبی داده، سعی دارند تا آن را جایگزین کشت تریاک نمایند.
زعفران یگانه نباتی بوده که خوشبختانه در بغلان نتیجه خوب داده. همه ساله در حدود 20 قطعه تا 30 قطعه کشت کردیم که امسال هم خوشبختانه برای اینکه 20 قطعه نمایشی داریم، ما برای 300 نفر دهقان کورس‌های آموزشی داریم که ما اینا را نشان میتیم که مأثریت از چی بوده. اینه چرا ما بدیل کشت خوب کوکنار میگیم. یکی از برنامه و اهداف ما میسته که ما از دهقانی که کوکنار کشت میکنه جلوگیری میکنیم.
آقای خیرزاده افزود بغلان محیط خوبی برای کشت زعفران است و زعفران نیزه که کشتی سودآوری است میتواند سبب رشد اقتصادی دهقین گردد. و اما چه مقدار زمینی در بغلان زعفران کشت خواهد شد؟ نجیب الله مدقیق مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید
تا سال 97 در حدود 50 جریب زعفران ما مزرش میرسد. برای که ریاست زراعت برنامه خود داره، دفتر آخانم پلان داره که امسال 10 جریب زمین تحت پوش زعفران بگیره. یک طرف بدیل کشت کوکنار یادوار میشه، یک طرف بهترین محصول به خاطر بلند بردن اقتصاد زارین است.
و آیا زعفران واقعا کشت سوداوری است و مردم توجهی به آن دارند یا نه؟ شمسدین از کلگه ولسوالی دوشی و سیدالله از دندغوری ولایت بغلان که برای گرفتن تخم زعفران بر ریاست زراعت بغلان آمده اند میگویند
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک عاید خوب اقتصادی دارن.
زخ بلدی دردی راضی ما دموخ په منطقه که دموخ کلیوال ده کرلی و او ډیر ښه پیسې ته وخصله ډیر ښه حاصل درلودل د دې په خاطر ځان دې ته راضی شولم چې دا زعفران کشت وکړم.
و اما در مناطق تحت زرعه تریاک مانند ولسوالی پل حصار بغلان، مردم آن میگویند زارعین تریاک از ادامه کشت تریاک به دلایل مختلف دلسرد شده اند و اگر دولت تلاشی بیشتری در ترویج کشت زعفران یا سایر کشت های سودآور کند
امیال کسی نمیخرد.
3000
میخرد.
دولت مردم پشیمان است از این کار؟
بله.
پشیمان
است. چطور پشیمان است؟ مناسبه باید که 70 سال زمین از ذکر بماند.
بله مردم زیاد پشیمان
شدم نکرد.
خود به خود
خود به خود فهم بده که توان دارد. ضرر ایمانی دارد، ضرر دستورمت ما ضرر دارد، دیمان ما ضرر دارد، روز و نماز ما نمیشه، همه که پیمان سه میفهمی که حرام است.
کشت تریاک زحمت زیادی میطلبد و زعفران نه، و در حال حاضر به گفته مردم از یک جریب کشت تریاک 20,000 افغانی با مشقت به دست می آید و از یک جریب زمین زعفران 1,20,000 افغانی.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان میگوید دلیل بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی کوتاهی بانک مرکزی افغانستان از تطبیق درست سیاست پولی دولت می باشد. مقام ها در بامیان از کشف و ضبط مواد کیمیاوی جابجا شده در یک بشکه خبر دادند. وزارت امور خارجه امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه روسی را رد کردند که گویا آنها دریافتند رادیو آزادی از قانون فعالیت ادارات خارجی در آن کشور تخطی کرده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از ایران خواسته که اطمینان دهد ایرانی ها به آب آشامیدنی و پاک دسترسی دارند. وزیر امور خارجه امریکا میگوید دو روز گفتگو در پینگیانگ روی جدول زمانی برای حل سلاح اتمی کره شمالی سازنده بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، امروز شنبه، تیم های سویدن و انگلستان و روسیه و کروشیا با هم بازی میکنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ویدا مرزایی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
امروز امتحان فست بالر یا توپ انداز برتر کرکت از سوی کرکت بورد افغانستان در کابل برگزار می شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این امتحان ده ها تن از جوانان اشتراک می نمایند و افزود در این رقابت فست بالر انتخاب شده و برنامه های آموزشی به خاطر آمده سازی آنها برای اشتراک در مسابقات جهانی برگزار می گردد. هدف از راه اندازی این برنامه پیدا نمودن توپ انداز برتر بوده که تاکنون مشخص نبودند. پیش از این نیز چنین برنامه های رقابتی از سوی کرکت بورد در برخی از اینها گرفته شده بود. مسئولین فدراسیون ورزشی ولایت غور میگویند حمیدالله ایماق، بازیکن افغان در مسابقات آزادی فری فایت، مقام اول را کسب نموده است. امیر محمد غوری، مسئول فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه مدت یک هفته در پاکستان جریان داشت که از افغانستان 7 ورزشکار در آن اشتراک نموده بودند. وی افزود حمیدالله ایماق از ولایت غور اولین کمربند این مسابقه را از آن خود نموده است. و مسابقات جام جهانی فوتبال به مرحله کوارتر فاینال رسید. در سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال، امشب سویدن با انگلستان و روسیه با کروشیا با هم رقابت می‌نمایند. روز گذشته برزیل و بلژیم با هم مسابقه داشتند که در نتیجه 2-1 بلژیم برنده این مسابقه شد و فرانسه با 2 گل یوروگوئه را از پیش رو برداشته و برنده بازی گردید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. حالان که مطابق قانون انتخابات پس از اعلان نتایج فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر می شود و اینها مجبور برای رسیدگی به عرایض و شکایات مردم و نامزدان حذف شده در سراسر کشورند. اما این کمیسیون تا هنوز کمیشنران ولایتی ندارد. مطابق قانون در هر ولایت باید 3 کمیشنر گماشته شود. این که نبود کمیشنران ولایتی چه چالش ها و مشکلات را به بار آورده در این برنامه با آن پرداخته ایم. در بحث امروزی غلام دستگیر هدایت یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی را با خود داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر هدایت صاحب. لست را که شما کمیشنرهای ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاده بودین، اما بخش بزرگش دیروز از طرف ریاست جمهوری منظور نشد و رد شد. حالا واکنش شما در پیوند به قضیه چیست؟
خب در این مورد خو چند موضوع میتونه روش بحث شود. یکی که ما امیدوار به این هستیم که متباقی از این تحت پروسس اداره امور یا ریاست جمهوری باشه که او را هرچی عاجل پروسس بکنه، ارزیابی بکنه، اسنادشان را به تعقیب از این روان کنه. اول امیدوار به این هستیم، چرا مکتوبی که حالا آمده مانای از این را نمیده که دگاهش منظور نشده، صرف این را منظور کرده. در قدم دوم اگر احتمالاً یک بعضی از کمیشنرا واقعا مشکلات مطابق به قانون با شرایط برابر نباشه، اگر برای ما اعلان شود که اینی واجد شرایط نیست، ما ایج ریزرفایی داریم که عاجل میتونیم اونا رو برشان معرفی کنیم و تحت ارزیابیشان قرار بگیره، که این هم یک شیوه کار دوم است. سومی است که یک بخش یا یک ربع یک سلسه از کمیشنرا از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شده که اونا را اسنادش را نشده بود بر ریاست جمهوری، بنان یک امروز دیروز فتر اسنادش تحت پروسس است که به اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره، اونا هم وقت ارزیابی شوه، یک تعداد دگام شاید برای ما معرفی شوه که بتونیم از وای استحصال وظیفه بکنیم در سطح ولایت افغانستان.
اما هدایت سای وقت شما از اینا امتحان گرفتین، حتما کسایی که واجد شرایط بودن شما معرفی کردین، نه که افراد غیر واجد شرایط.
یه جای شکی نیست، تا حدی که برای ما مقدور بود اسناد سی وی ها و اسناد تحصیلی، تذکره و سایر موارد مرتبط با تجربه کاریشون وقتی برای ما ارائه کردن ما اونا رو با دقت دیدیم تا چند مرحله. ولی خب ما تال را مستقیم با ما ریاست جمهوری و همکارایی که در اوج روی اسناد کار میکنه با ما در تماس نشدن که دلیلشان چی است، تا ما دلایل خود بگوییم و بالاخره این مسئله روشن شوه بین ما اونا. ولی بر صورتش توقع ما این است که مطابق قانون انتخابات که در اوج فقط گزینش کمیشنرها توسط کمیسیون شکایات و منظوریش در واسطه مقام ریاست جمهوری ذکر شده، با اساس همون قانون لطفا توقع ما است که کل از وارا برای ما فعلا در این مزیق در زمانی که بسیار در زمان تنگ از لحاظ انتخاباتی در تقویم قرار داریم اونا رو برای ما روان کنن تا ما از واسطه سال وظیفه بکنیم.
هدایت صاحب، در صورتی که قانون انتخابات تنها میک ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور باید منظور بکنه این لسته، پس حالا که رد میکنن فکر نمیکنن یک نوع مداخله در کارهای شما باشه؟
من مثل که پیشتر عرض کردم تال رو به نام کلمه رد ما از اونا نشونیدیم. ما امیدوار هستیم که
در صورتی که رد شوه،
خب اگر اینطور شوه که واقعا ما و همکارای ما اشتباه کرده باشیم، به طور مثال در قسمت سن همی کمیشنرا که در قانون اومده اشتباه صورت گرفته باشه، در قسمت تحصیلشون، تجربه کارشون، تابعیت این مسائلشون، اگر واقعا اشتباه صورت گرفته باشه استدلال از او معجز، ولی امیدوار هستیم که هرچی عاجل اونا رو برای ما بگه تا ایوازش ریزرفایی که ما در ایجا داریم اونا رو برشان معرفی کنیم. ولی به هر صورت از این بحث باید براییم تا به شکایات انتخاباتی در سر تا سر افغانستان رسیدگی واقعی صورت بگیره تا شفافیت برای مردم افغانستان تامین شود.
هدایت صاحب، نبود کمیشنرهای ولایتی در حال که لیست ابتدایی نامزدان اعلان شده چقدر یک چالش جدی در برابر کارهای شماست؟
چالش ما دو داره. یکی که یکی از لحاظ قانونی در سطح ولایت باید کمیشنرهای ما می بودن 3 نفر تا اونا تصمیم ابتدایی را می گرفتن که از لحاظ قانون ای باز یک مرحله ما را یک متاثر می سازن. ولی باز در طرز عمل داخلی برای از یک راهکار را ما پیش بین بودیم، از قبل پیش بین بودیم که در حالات اضطراری، در حالات سیل، در حالات آفات طبیعی، حتی در حالاتی که کمیسیون های ولایتی ما فعال نباشه، استثناا ما پیش بینی کردیم که در مرکز، یعنی در دفتر مرکزی، ما شکایات و اعتراضات را بررسی می کنیم و ما مطابق از او امیال کار میکنیم. ولی چالش دومی را که ما امروش مواجه هستیم و این است که فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده که طبیعی از دهیج ما به او اندازه کارمند هم نداریم، یک اندازه با مشکل مواجه میشیم.
در صورت که شما هم میپذیرین که در صورت نبود کمیشنرای ولایتی با چالش روبرو میشین، فکر نمیکنین که اگر به زودی کمیشنرا همشان کمیشنرای ولایتی معرفی نشن، شما در قسمت رسیدگی به تمامی عرایض یعنی کوتاهی ها و کاستی های وجود داشته باشه؟
خب تا جایی که ما فعلا ارزیابی سروی خود میکنیم، ما تال را در مجموع 220 شکایت و اعتراض به دست آوردیم که به اساس مقایسه از این حجم کار و تعداد همکارایی را که ما در مرکز توظیف ساختیم و سیستم بسیار منظمی را که برای رسیدگی به شکایات و ثبت شکایات و اعتراضات ایجاد کردیم، امیدوار هستیم که انشالله هیچ سکتگی به وجود نمیه. ما در وقت معینش 220 شکایت و احتمالا نگته یکی دو روز دیگه هم شکایت به وجود بیه ما قادر به این خاط بودیم. ولی فراموش نباید کنیم که این شکایاتی که ما به دست میاریم دو کاتگوری شکایات است. یکی شکایاتی است که مستقیم از لحاظ لایحه وظایف با کمیسیون شکایات ارتباط میگیره که اعتراض بر علیه شاکیان است، بر علیه لست است، بر علیه فرست است، بر علیه گپا، بر علیه شرایط واجد شرایط بودن کاندیدان است. ولی یک کاتگوری شکایات دیگه که برای ما رسیده این مربوط میشه به کمیسیون اختصاصی دیگه که به نام کمیسیون بررسی گروه های مصالح غیر قانونی یاد میشه که رئیس از اون رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی است و اعضای از اون نماینده با صلاحیت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و ارگان های محل است. یک تعداد از شکایات که به ارتباط گروه های مصالح غصب زمین و بعضی دخیل بودن در جرایم بشری و غیر جرایم جنگی و یا احتمالا اگه ثابت شوه و مستند شوه مربوطی به کمیسیون دیگه میشه که در یک اندازه کمک میکنه فشار کار کمیسیون شکایات انتخاباتی کم شوه.
در قسمت لست کمیشنرای ولایتی انتقادایی است که شما بیش از 50 روز میگذره یا نزدیک به 2 ماه میشه که به ریاست جمهوری فرستادین. انتقادایی است که در صورتی که افراد غیر واجد شرایط بوده، حکومت در روزهای ابتدایی میتونست بدون از اینکه وقت ضایع بکنه به شما موضوع را روشن بسازه. اما انتقادایی است که برخورد سیاسی حکومت میکنه، آیا میپذیرین برخوردهای سیاسی را؟
خب ردم نمی کنم. در این همی قسمت احتمال نمی تحلل و تأخیری که در معرفی کمیشنرای ولایتی به وجود آمده امکان داره که فکر یا عنصر سیاسی هم داخل باشه، ولی به هر صورت چیزی که برای ما مهم است این است که تأخیر در معرفی کمیشنرا در کارهای مسکتگی را به وجود آورده و توقع ما از طریق مایک شما هم همی است از مقام ریاست جمهوری که در این راستا هرچی عاجل این لست برای ما معرفی کنن و اگر واجد یک تعداد از این واجد شرایط نیستن مطابق قانون ما را در جریان قرار بدن تا این وضعش ما ریزرفی های خود معرفی کنیم تا این خلا هرچی عاجل پوره شه.
بسیار پیشتر شما اشاره کردین که بیش از 200 عریضه و شکایت به شما آمده، آیا کار بالای عرایض و شکایت ها آغاز کردین؟
بله، از دو روز به این سو ما وقتی که پروسه ثبت نام و یا رو تکمیل کردیم ما روی شکایت کار میکنیم و شکایت ها به شکل سیستماتیک مرحله به مرحله از مرحله اول به دوم و سوم بالاخره روی میز کمیشنر میآید و انشالله باز وقتی که تصامیم روی میز آمد طبعا به خاطر شفافیت از او، به خاطر اطمینان برای مردم افغانستان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در افغانستان، ما در حضور داشت از این کار خواد کردیم و تصامیم خود گرفته و ابلاغ خواد کردیم.
چه تعداد نامزدان به ولسی جرگه حذف شدن از لست ابتدایی؟
حدود 141 نفر تا حال را برای ما راپور شده که از سراسر کشور صرف به کاندیدای ولسی جرگه البته نه شوراهای ولسوالی اینا حذف شدن که تعدادشان عریضه کردن. در مورد یک تعدادشان اشخاص و افراد عادی و بعض احزاب در موردشان اعتراضای خود برای ما ارائه کرده که ما او را بر روی اسناد و بر روی دلایل قانونی و مستند بررسی و تصمیم خود گرفتیم در موردشان.
و احتمالاً چند درصد از اینا دوباره را پیدا بکنن به لست نهایی؟
فعلا غیر قابل پیش بینی است. تا بررسی نشه، اسنادشان مقابله و مقایسه نشه و تطبیق نشه با دلایل و استدلالی که کمیسیون انتخابات داره، باید مقایسه شه و بعد از او حقانیت شکایت تثبیت شده و اعلام تصمیم گرفته خواهد شد.
و تصمیم نهایی را شما اعلان خواهید کرد یا کمیسیون مستقل خواهد؟
بر اساس قانون لست از طرف ما باید تایید شه و آخری لست بعد از او که تمام ارزیابی ها تکمیل شه و تمام شکایات و اعتراضات بررسی شه و تصمیم در موردش گرفته شه، لست ما دوباره به کمیسیون انتخابات ارجاع میکنیم و اونا لست نهایی را باز اعلان میکنند.
بیشتر اشاره کردین در قسمت کمیسیون بررسی به جرایم کسایی که رهبری میکنن یا عضویت گروهی مسلح را دارن، تا حالا چه تعداد شکایات در به کمیسیون راجع شده؟
خب تو طور مشخص فعلا گفته نمیتونم در رابطه با او کمیسیون که میتونه شده مستقیما به ارگان های زیر ربطه که در این کمیته اشتراک دارن شکایت رسیده باشه، احتمالا از طریق ما، ولی شاید از این هستم که یک چند شکایت را ما از ولایت دریافت کردیم.
هدایت صاحب، کسایی که افراد زورمند هستن یا کسایی که با گروه های مسلح رابطه دارن طبعا اینا زورمندا هستن و قوت و پاور بیشتر دارن، آیا کمیسیون شکایات یا کمیسیون بررسی که کمیسیون ویژه هست آیا قادر خواهد شد و این توانایی را داره که افراد از لست نهایی بکشن؟
کمیسیون های شکایات انتخاباتی و این کمیسیون خاص و ویژه فقط تصمیم میگیره بر روی اسناد و دلایل و مدارک که پیش برشان راه میشه، تطبیق تصمیمشان جزء وظایف ادارات زیر ربط است که او میتونه ارگان های عدلی و قضایی و ارگان های امنیتی باشه.
به عنوان پرسش آخر میخوایم پرسان بکنم که مداخله سیاسیون را یا رهبری حکومت در کارهای کمیسیون شکایت انتخاباتی چقدر محسوس است؟
شخصا خود مطال را شاهد هیچ نوع سفارش مداخله هدایت تاکید در رابطه با کدام کاندید در رابطه با در مجموع در رابطه با پروسه انتخابات و در رابطه با نحوه بررسی شکایات و اعتراضات من شاهد ایتر کدام عمل شاهد کدام سفارش نیستم شخصا و امیدوار هستم که تا آخر امی حالت دوام کنه و ما کوشش میکنیم متحد هستیم در کمیسیون شکایات انتخاباتی که استقلال من حیث یک اصل و من حیث یک پرنسیب برای خود در و در روشنی از او کار خود پیش خود بردیم و تابع هیچ نوع فشار در این رابطه نخواد شدیم.
خیلی تشکر هدایت صاحب از اینکه فرصت دادید.
سلامت باشین. تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. خدا کند که از گزند حوادث روزگار به پناه اعلی باشید. به همین امیدواری در برنامه را باز می کنیم. در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع جوانانی که به خاطر خوش گذاشتاندن وقت خود به تفریگاه ها می روند، با دانستن یا ندانستن اصول قواعد شنا به دریاها و بندهای بزرگ آب بازی می کنند که این تفریح و خوشی چند دقیقه این جوانان به قیمت جانشان تمام می شود و همه عزیزان خود را به غم می شانند. برنامه این هفته ما شامل درد دل فامیل که یک جوان خود را از دست داده، گزارش از منطقه بند قرغه و همچنان گفتگو با یکی از مسئولین بخش نظم و انضباط بند قرغه در رابطه با غرق شدن جوانان در بند می باشد. در ابتدای برنامه حمیدالله استانکزی داستان غرق شدن عزیز دل و برادر 21 ساله خود را برای ما حکایت می کند.
روز دوم عید بود، برادر جوان ما به نام سعدالله جان کسی از دوستاش همراهش تماس گرفته، چون تفریح می باشه روزی، تفریحگاه در افغانستان متاسفانه زیاد نیست، اینا به طرف قرغه رفتن و از جریان ساعتای 11 بجه بوده که از خانه را ترک کرده، اینا همراه دوستای خود رفتن قرغه، متاسفانه وجود آب تا شدن. باز در حدود 2 بجه بعد از ظهر بوده که به فامیل ما حوال رسیده که توی اگادسه رخ داده و سبون جان در خانه ما رسبون می گفتیم و نام اصلی سعدالله در آب غرق شده. ما اونا با ما در جیجان نماندند که گویا به شهادت رسیده، فقط همه گفتند که غرق شده. باز برادر ما خدا به حین حال به محل حادثه رسانده کجه که رسیدن تا کور عذاب کشیدن و به شهادت رسیده بود. نسبتا بازی بلد بود، اما متاسفانه بند قرغه بند خونی است، اونجا بازی کردن لازم نیست به خاطر که یک به خاطر مناره که در بین است و یک گرداب داره و دوم دیگه در وقتی که آب کم می باشه اونجا مردم مصروف خشتسازی می باشه، اونجا افرا کنده می شه، در صورت خط می باشه، در صورت کسی که بلد نباشه متاسفانه اونجا پای آدم بند می مانه، باز چاره برآمدن نیست اگر بازی بلد هم باشه. از جمله معسلین سیمفی های پانتونش بودن که دو نفر دیگه بودن رای خودش سینا که بزرگا می گفتن این یکا بسیار رایج از افغانستان که میگه با آب و آتش بازی نکنید. این خیلی واقعیت داره و خصوصا در بند خونی قرغه ما همیشه همه ساله بشنیم که تعداد زیاد از جوانا در اوجه غرق میشه. در این روز یادسه که حادثه همراه برادر من رخ داده بود. ساعت قبلش یک جوان دیگه هم تمو بند غرق شده بود.
صدولا سباون استانگزهی کارمند شرکت هوایی کامیر و محصل سال چهارم پهنزه اوقوق بود. یک سال از نامزدی وی میگذشت و اعضای فامیلش تصمیم بر این داشتند که در جریان سال جاری محفل عروسی این جوان را تجلیل کنند. حمید استانگزهی آه کشید و گفت سباون تمام ارمانهای خود را گرفته زیر خاک رفت. مثل صدولا سباون ده ها جوان دیگر با آبازی در بند قرغه جانهای خود را از دست دادند. به همین منظور رفتیم به سوی بند قرغه تا با اهالی این منطقه صحبت‌های در رابطه با غرق شدن جوانان داشته باشیم. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من فعلا در بند قرغه هستم. بند قرغه یکی از مشهورترین و پربیننده ترین تفریحگاه های شهر کابل به حساب می آید که این بند در ناحیه 14 شهر کابل قرار دارد. گفته شده که بند قرغه در حدود 5 کیلومتر عرض و طول داشته و عمق آن 27 یا 28 متر گفته شده. بند قرغه از دریای پغمان سرچشمه می گیره و کاسی این بند ذخیره‌گاه آبیاری مناطق شالخان، بادامباغ و بعض مناطق دیگر است. در مساحتی که با بند قرغه قرار دارم، چهار طرف خودم می‌بینم که رستوران ها و دکان های شیریخ فروشی است. میرم با دکاندارا و جوانایی که در این اطراف مصروف هستند در مورد آب‌بازی و غرق شدن جوانان در این بند صحبت می‌کنیم. سلام بیادر.
علیکم سلام.
میشه که نامتان را بگوین؟
نام غلام نبی، یکی از کارگرای بند قرغه.
غلام نبی، میشه که بر ما بگوین که چقدر جوان ها اینجا میایه و چقدر شان ها بازی میکنن؟
بله، جوان ها خود زیاد میایه و بازی میکنن. بله، ها بسیار زیاد میاین. مقصد
چقدر جوان ها شما شاید بودین که غرق شده؟
در حدود 11-12 نفر غرق شده. مردشان ها باز اینجا بسیار با مشکل کشیدمش. چرا اینجا مد داره میاین و بازی میکنن بی خبر؟ اگه فامیلایشان بگه که نبیاین اینجا و بازی نکنه بهتره، به خاطر از این یا نمیفهمن که اینجا چی هست، مندازن خودن و زیر دو کلش مات هست. اونموز که باعث غرق شدن از اون میشه. چند وقت پیش یک دانه جنازه را از اینجا کشیدیم، وقتی که سر او برآمد کلگی دید که والا یادم غرق شده.
یعنی به غیر از او پیدا نتانستن؟
نه، بدون از او پیدا نمیشه. تا که سر او نبرای دیگه او را کس کشیدم نمیتانه، به خاطر از اینکه مات هست. مات که گرفتش تا که نفسش نکشه بالا الا دادنی نیست.
تشکر.
از شما تشکر.
میشه که خدا معرفی کنیم؟
اسم من روح‌الله نادریست، یک تن از مسئولین کشتی بند قرغه.
خب شما در بند قرغه هستین، بسیار جوانایی که میاین زیادتر علاقمند هستن که آب بازی کنن، زیادتر جوانان غرق شدن. میشه که برای ما بگوین چیگونه جوانا غرق میشه، در کدام ساحات باید آب بازی نکنن؟
والا ساحات بند قرغه اینقدر کلان است که غیر ممکن است اداره کردن از این، و ما سایه ما که محدود است، سایه کشتی ما که خودتان به چشم خود میبینین که پنجره گرفتگی است و اینجا هر نفر ما مکلف هستیم که کسی در سایه کشتی ها آبازی کنه ما مانعت میکنه. خارج از سایه کشتی ها که آبازی میکنه کسی هستند که آبازی ریز یاد نداره، اینجا که داخل میشه غرق میشه. من تو کسی را خودم دارم که رفته ممبرای پلیس برش گفته که آبازی نکنه بیدر غرق میشه. میگه اگه تو بچی وزیر داخلان باشی ما آبازی میکنم، تو چیکار هستی؟ بند قرغه با آبازی نیست، فقط یک سایه تفریحی است که چهار طرفش هتل است، رستوران است، کشتی است. از اون سر بند که بالا میبره که آب بازی ممنوع است، خطرناک داره تا آخر بنده. زمانه سابق زمان طالبای بند خوش شده، مردم مزی گل و مد تزیره که برده بازی ها گلکنه شده. یک تعداد اینجا که میخواه که آب بازی کنه داخل میشه و فاصله یک متر یا 60 سانتی 70 سانتی پیش میره او همه قدر است. وقتی که یک متر دیگه پای میمونه تقریبا 3 متر زیر او میره. یعنی رقم مشکلات از خود مردم هست.
تشکر.
تشکر از شما از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، میریم با یکی از جوانایی که در بند قرغه مصروف کشتیرانی هست صحبت میکنیم و ازشان میپرسیم که چقدر وقت است در بند قرغه کار میکنن و به نظر از یا دلیل در چی است که بسیاری جوانایی که در بند قرغه میاین آب بازی میکنن غرق میشن و میبینیم که خودشان در قدر مدتی که اگر کار کردن چقدر شاهد ازی بودن که جوانا در این بند غرق شده. میشه که شما نامتان بگوین؟
جاوید. من اینجا 14 سال میشه کار میکنم. در 14 سال شاید 14 ست مرده را اینجا دیده باشم که من میگمشان نکنه نو بازی و به در غرق میشن. میگم میره خودم غرق میشم تو را چی؟ بازونمو که میگه خودم غرق میشم اونمو در قبات اول میگه که پلیسا میگه که این یک نفر غرق شده و بازی کرده اونمو را میریم چنگک ما چنگک های قصابی جور کردیم از کنه کشتی تو پایینش میکنیم در بین او مال آوار کشش میکنیم اونمو در پین دقیقه در ده دقیقه اونمو یک مرده پس بیم چنگک بند میمونه بالا میکشیم.
به نظر خودت چرا در بند قرغز یا تجاوانا غرق میشه؟
او بازی را یاد نداره، این یکی از روی سینه با بالا کمی او کنیم روی سینهش میرسه تا که خودستان او بالا کش کنه او پایینی را کش میکنه ایتو نیست که را میگن تا میگن که ای را که او بازی میکنن ای را مرد کش میکنه ای را گل کش میکنه در گل بند میمونه ای گپش تو باز انسان که در غرق میشه در می او یک دقیقه تامل نمیکنه در سر او زیر میشینه دمش نبره در سر خط و گل و دونم و زیر اینم آرام میشینه او در 3 متر تا 3 متر پایین میره نفسش مبره جان میتن.
خب قسمه که شما گفتین که شاید ازی بودین زیادتر جوان ها در بند قرقه غرق شده، زمانی که یک جوان غرق میشه و فامیلش از او آگاهی پیدا میکنه و با خبر میشن میان در بند قرقه، میشه که در رابطه با محالت از امو فامیل بر ما قصه کنین که چی حالت را میداشته باشه؟
یک موتر تونس آمد چند سال پیش، 7 سال پیش برات میگم روخ دیر ما بود. این موتر تونس پدر از یای را گفت که نکنه نو بازی. این پدرش خودش در موترش دول موترش اشتن این بشرکای یکیش انداخت خدا دو غرق شد، گوش پشت دیگهش انداخت دیگهش غرق شد، دیگهش هم خدا پشت از دو انداخت وام غرق شد. من پدرش، پدرش که من پدرش هم انداخت، پدرش هم غرق شد. از یک خانه 4 نفر غرق شد. دیگه کشیدن دیگه فامیلا از یا آمد، حتی دیگه فامیلا از یا دیستی که احساساتی شدن همین میگفتن که مام خدا میجا غرق میکنیم. یکی شما کم میگرفتیم دیگهش خدا منداخت، میشه که میگرفتیم دیگهش میگرفت خدا.
خب جوانان عزیز، گفته های شما را از اهالی منطقه بند قرقه را شنیدیم که همه ایشان پیر و جوان تاکید بر این داشتند که بند قرقه برای آب‌بازی نیست. پس جوانان که به خاطر تفریح به بند قرقه میآیند نباید به خاطر یک لحظه خوشی و لذت آب‌بازی با عیات خود بازی کنند و خانواده ها و عزیزان خود را به صبح نشانند. دوستای عزیز، همین لحظه در کنارم شفیق الله ابراهیمی، یکی از مسئولین نظم و انضباط بند قرقه قرار داره و خواستیم که در رابطه با نظم و ای که چی تدابیر را به منظور جلوگیری آب‌بازی جوانان در این بند اتخاذ کردن صحبت میکنیم. در رابطه با نظم و انضباط بند قرقه بر ما بگوین، چون یگانه جایی است که زیادتر مردم میآید.
انضباط که ما امی مسئولیت داخل اوتلا مربوط ما میشه، بیرون از اوتلا کست انضباط باز یک توله است به نام توله بندا که او انضباطش مربوط به وا میشه. منتها ممکنشان در اوجه همکاری داریم به خاطر که اینجا ما یک کشتی داریم خاص به خاطر اینمیست که پلیس در او میشینه گز میخواده میکنه و دائم وقت در خدمت پلیس میباشه.
خب قسمه که گفتیم اینجا یگانه جاییست که زیادتر جوان ها میاین، زیادتر خانواده ها میاین، جوان هاییم که اینجا میاین زیادتر علاقمند آب بازی هستن. به نظر شما دلیل در چی است که زیادتر جوان ها در بند قرقه غرق میشن؟
همینجا بند قرقه اصلا برای بازی جور نشده. اینمی جوانای ما که از کابل میان آگاهی به بند قرقه نداره، آب از این استاد است، آب از این عمق زیاف است، باید فکر میکنن که او کم است. یک وقت که در داخل او میشن یا حتی یکشون آب بازی ریاد ندارن که آب بازی کنن، اینجا جای آب بازی نیست. در آب بازی که در شار میکنن اوزایی که جور شدن 4 متر، 3 متر، 5 متر از او بالا نیست. این از 15 متر پانترش 20 متر اونمتر پان رفته میدی که گپش در 27 متر میرسه. اوی جوانای که بازی میکنن فقط که خدا دو مندازن یا گور میرن در مد، در مد که گور رفتن پس نمیدن نگه اونموز که از بین میرن.
در بند قرقه شما کدام آبباز مسلکی هم داریم؟
بله، دو تا آبباز داریم مسلکی، اکسیژن داریم، آماده تیار هستیم. منتها یکانه گپی که هستک در بند قرقه یک نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر با بازی نمیه. اینجا روزای جمعه تقریبا 1000 نفر 500 نفر میه او کلگیش ناگانه خدا نه دعو مندازه.
با وجود که زیادتر جوانان قسمه که شما گفتین همه سالا غرق میشه، چی تدابیر جدی را شما در نظر گرفتین به غیر از اینکه لوحه زدین؟
ما اول خود تدابیر می داریم که اون بچشمتون میبینین که جایی که ما میفهمیم که اشتکاست تفلات بچاست ساتیری میکنه او قسمت ها را جال گرفتیم. او دومه دیگه او سایه که او طرف است تقریبا 2.5 هزار متر میه. این 2.5 هزار متر رای اهل از این نمیست که ایر خود دولت بیای 2.5 هزار متر یا دیوال کنه یا جال بگیره به خاطر جلوگیری از این کار. در غیر از او هیچ دیگه جلوگیری نداره که از این کار جلوگیری کنی. انضباط است، انضباط پلیس داریم که پلیس هر روز میباشه در سایه من تا مردم زیاف میه او من دازه خدا تا که پلیس خبر میشه تا که باز ما خبر میشه او جان مسپارو به الله.
عزیزان برنامه هوای تازه ای بود برنامه ای هفته که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
خواهد چی گوشت یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است که
بیش به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.